بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. در جلسه گذشته صحبت‌های داشتیم پیرامون فضیلت سوره بقره و تقریبا آیه اول و آیه دوم این سوره مبارکه رو تفسیر کردیم و گفتیم که در آیه اول که بهتره که هیچ تفسیری نشه، اون حروف مقطعه که در آغاز بعضی از سوره ها میاد مثل الف لام میم، و آیه دومش ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدى للمتقین هم بهش پرداختیم و گفتیم این قرآن و این کتاب هدایتی برای متقیانه، چون فقط انسانهای متقین هستن، انسانهای متقی هستن که از آن بهره میبرن و غیر متقی، انسانهای کافر و نامسلمان، چون از آن بهره نمیبرند پس برای آنها به این اعتبار هدایت نیست. هرچند که در جاهای از قرآن آمده که هدى للناس برای همه مردم، و این گفتیم که از لحاظ اینه که همه رو داره دعوت میکنه که بیان، فرق میکنه بین که شما همه رو دعوت بکنی به چیزی و بین این که چند نفر بیان و چند نفر نیان. هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغیب و يقيمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. بعد از این که بیان فرمود این قرآن هدایتی برای متقین هست، اوصافی از این انسانها رو بیان کرد تا مشخص بشه که انسانهای متقی چه کسانی هستن. اولین وصفشون اینه که الذین یؤمنون بالغیب، کسانی هستن که به غیبیات ایمان دارن. غیبیات مانند چی؟ مانند وجود ملائکه. ما ملائکه رو نمیبینیم از دید ما، یک عالم غیبیست قابل دیدن نیست، وجود خود الله تعالی. در این دنیا کسی نمیتواند الله تعالی رو رؤیت کنه و ببینه. مشهوره که در سوره اعراف آمده که پیامبر موسی علیه السلام درخواست وقتی که به میقات رفت، وقتی که به کوه طور رفت و الله تعالی با او سخن گفت، درخواست کرد که خودش را به پیامبر موسی نشون بده. فرمود لن ترانی، نمیتونی منو ببینی. لن ترانی یعنی مرا نخواهی دید. ولیکن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترانی، ولی نگاه کن به کوه طور. اگر کوه طور پس از تجلی الله تعالی بر آن تونست سر پای خود ثابت بمونه، تو میتونی منو ببینی. که اونجا دیگه معروفه که وقتی که این تجلی صورت گرفت کوه اصلا پاشید. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، و موسى عليه السلام آنجا بیهوش بر زمین افتاد از شدت آن موقف و آن مسئله‌ای که به وجود اومد. به هر حال تمام آن چیزی که از لحاظ ما غیبه، مثل بهشت و جهنم، مثل عرش پروردگار، مثل آن چیزها و اتفاقاتی که روز قیامت رخ می‌دهد، صراط، آن صراطی که بر روی جهنم نصب میشه تا مؤمنین از اون عبور بکنن و وارد بهشت بشن پس از آن، میزانی که در روز قیامت با آن اعمال انسان‌ها و خود انسان‌ها و همچنین پرونده‌های آنها وزن می‌شود، تمام اینها از غیبیات است. حوض رسول الله صلی الله علیه وسلم در عرصات قیامت و آن اتفاقاتی که اونجا میفته، همه اینها جز مسائل غیبیه که ما نمیدونیم، نمیبینیم، میدونیم ولی نمیبینیم. عذاب قبر، برزخ، برزخی که در قبر وجود داره، و نعیم قبر، نعمتهایی که اگر انسان از اهل بهشت باشه از اون در قبرش براش میرسه با توجه به احادیثی که در این زمینه روایت شده. تمام این مسائل ما به آن ایمان داریم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه. البته اینجا باز یعنی یک فارقی هست، اینکه وقتی الذين يؤمنون بالغيب، اینکه انسان برخی ها هستن که فقط به آن چیزایی که میبینن باور دارن، هر چیزی که نبینن دیگه به آن باور ندارن. حتی عالم جن هم ما بهش ایمان داریم، جزء عالم غیبه، نمیبینیم اونها رو، نمیبینیم اونا ما رو میبینن. در قرآن اومده که انه یراکم من حیث لا ترونه، یعنی شیطان که از جنس خود جن هست، کان من الجن، همون گونه که در سوره کهف اومده، اون ماها رو میبینه، انسانها رو میبینه، ولی ما انسانها نمیتونیم اونا رو ببینیم. اینه که اگر انسان قرار هر چی رو که ببینه فقط باور بهش داشته باشه، این یک راه اشتباهیه. البته یعنی حتی از لحاظ مادی هم در جهان مادیت هم دلیلی بر نادرست بودن این فکر وجود داره. مثلا ما خود برق، نیروی برق همه میدونیم که وجود داره، کسی منکر نیروی الکتریسیته و برق نیست، میدونیم وجود داره و قابل دیدن نیست، خود نیرو قابل دیدن نیست برای ما، آثار اون دیده میشه، مثلا یک لامپی روشن میشه، یک ماشین، یک دستگاه کار میکنه، این از آثار برقه. و کسانی هستن که به هر وقت راه الهاد در پیش میگیرن، میگویند که مثلا ما که پروردگاری ندیدیم که شما میگید به اون ایمان بیاوریم. میگیم خب این همه آثار پروردگار در این زمین وجود داره، شما نمیبینی؟ از این نظم و انضباطی که در جهان هستی وجود داره، این همه سیاره و ستاره و کهکشان، میلیاردها میلیارد با این نظم و ترتیب عجیب همه در چرخش هستن، اینا رو نمیبینی؟ این دقت و انضباطی که در کره خاکی وجود داره بین دریا و خشکی و بین تمام حیواناتی که بر روی کره خاکی زندگی میکنن و هر یکی به نحوی رزق و روزی خود را میخورن، آیا این از آثار وجود پروردگار نیست؟ و همین گونه دیگر مسائلی که از غیبیات است و قابل دیدن نیست، و این از ویژگی کسانی هستند که ایمان می آورند، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. بعد از آن پرداخت به مهمترین رکن بعد از ایمان بالغیب، چون اون ایمان بالغیب یعنی این آیه در راستای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله است. یؤمنون بالغیب یعنی به خود الله تعالی ایمان دارن، به وحدانیت شهادت میدهن و پیامبری پیامبر صلی الله علیه و سلم را نیز قبول دارن، چون این یک امر درست خود شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم در آن زمان یک شخص غیبی نبوده، ولی که شما تصدیق بکنی، تایید بکنی که این بزرگوار پیامبر هست و بر اون وحی میشود، اینجا دیگه ایمان به غیب میشه، چون وحی که قابل دیدن نیست، حتی که شما دارید تایید میکنید اون قسمتش هم قابل تایید میشه. و همان گونه که در حدیث پس از شهادتین به برپا داشتن نماز اشاره میشه، اینجا هم همینطور فرمود الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. یقیمون الصلاة نماز رو برپا بدارن، و ما گفتیم که در نصوص قرآن و سنت هیچ وقت نیومده که اقرأ الصلاة یا یقرؤون الصلاة، یعنی یقیمون الصلاة نماز را برپا می‌دارند. و این اقامه نماز خود دلالت خاص خودشو داره که باید با شروط و ویژگی‌های خودش باشه، پس از داخل شدن وقت باشه، نمازهای پنجگانه که واجب هستند و فرض هستند و جزء دومین رکن از ارکان اسلام هستند. و در حدیث اومده که کسی که نماز نخونه اسلامی هم نداره، کافر میشه. حالا برخی ها اونو تفسیر کردن به کفر اصغر و برخی هم تفسیرش کردن به کفر اکبر. انسان نماز نخون، ان الامر الذي بيننا وبينهم ترك الصلاه فمن تركها فقد كفر. حالا در خود قرآن اومده که فویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وای بر نمازگزارانی که از نماز خود غافلن. یعنی چگونه یک نماز میخونه دو نماز نمیخونه؟ حالا این کسی که یه خورده میخونه، کسی که یه خورده میخونه وای بر آن، چی برسد به کسی که اصلا نمیخونه؟ در سوره مریم اومده که فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه، انسانهای بعد از پیامبران برگزیده الهی آمدن که نماز را ضایع کردن، نگفتن نماز را ترک کردن. فرق بین ترکو و اضاعو، اضاعو الصلاه ضایع کردن نماز را، به این که مثلا خارج از وقت بخونن، نمازها رو قضا بکنن به عمد، در سر وقت خودش نخونن، یعنی حالا من در گردش هستم، الان اینجا هوا سرد است، نمیتونم نماز بخونم، حالا مسافرت هستم، وقتی که برسم نمازها رو همه با هم قضا میکنم، این جزء ضایع کردن نمازه. حق پروردگار رو به جا نمیاری. باید نمازهای پنجگانه در سر وقت خودش خونده بشه با شروط. ان الصلاة كانت على المؤمنين چی؟ کتابا موقوتا. باید سر وقت خودش نمازها رو بخونیم. و تمام اینا برمیگردن به اقامه صلاه، نه به خواندن نماز. این دلالت اقامت هست. وضو باید بگیره، اگر که موردی داره که باید غسل بکنه غسل بکنه و رو به قبله نماز بخونه و باید مردان با جماعت در مسجد بخوانن، تمام اینا جز اقامه صلات هست. اگر کسی نماز خود رو ضایع بکنه، یعنی جلو عقب بندازه پس و پیش بندازه و اینا، درست این نماز رو اقامت نکنه، چی میشه نتیجهش؟ اقام الصلاة و اتبع الشهوات. اضاع الصلاة، نماز را ضایع کردن، و اتبع الشهوات، نتیجهش میشه پیروی از شهوات. تو گویی که نماز، خواندن نماز یک سببیه، یک حالتیه که انسان رو از فحشا و منکر باز میداره، همان گونه که در سوره عنکبوت اومده ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. اگر بر انسان ضایع کردن نماز آسان شد، دریدن پرده حرام براش آسان‌تر میشه، به راحتی مرتکب حرام میشه، به راحتی حرام میخوره، چون اهمیت آنچنانی به نمازش نمیده. این نمازه که اگر انسان، آن انسانی که از خواب نوشین سحر بلند میشه و مردم همه خوابن در استراحت هستن، ممکنه شب هم دیر وقت خوابیده باشه، 4 ساعت 5 ساعت هنوز خوابش تکمیل نشده باشه، از آن خواب نوشین بلند میشه، برای کی؟ که نماز صبح بخونه، بیاد مسجد تو سرما تو گرما. این ایمانی که داره اون رو بلند میکنه از این خواب، همون ایمان اون رو باز میداره از انجام دادن هر گونه حرام. ولی اگر نماز صبح خوابید، ساعت هم زنگ سر تایم نکرد که زنگ بخوره، برای سر کار رفتنش میتونه ساعت تایم بکنه، برای خواندن نمازش میگه اگه بلند شدم شدم، اگه بلند نشدم که خدا غفور و رحیم است. تساهل، سهلنگاری، و این خیلی خطرناکه. انسان باید نماز را آنگونه برپا بداره که از اون خواسته شده. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حالا اهمیت نماز البته در احادیث زیادی اومده که چه از چه اهمیتی برخورداره، که ما نمیخوایم این بحث رو گسترده بکنیم، فقط به این اندازه که بتونیم استفاده ببریم، بهره ببریم خیلی سریع، که این یکی از مهمترین ویژگی های اهل تقواست، کسانی که قرآن برای آنها هدایت است، کسانی که میتونن از قرآن بهره ببرن و به سعادت برسن. و مما رزقناهم ينفقون، و کسانی که از آنچه که به آنها روزی داده ایم انفاق میکنن، خرج میکنن، مصرف میکنن آن پول را، که این آیه شامل نفقات واجب و نفقات مستحب میشه، هر دو را در بر میگیره. نفقات واجب مثل چی؟ مثل اینکه انسان زکات مال خود را پرداخت بکنه، این یک واجبیه برگردن انسان، بلکه رکن سوم اسلامه، سومین ستون اسلامه، پرداخت زکات. و همچنین مال خود را، اون انفاق واجبی که بر خانواده خود داره، آنچنان که در حدیث اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابی جلیل القدر سعد بن وقاص رضی الله عنه فرمودن انک لن تنفق نفقتن الا اجرت بها حتى ما تجعل في في امراتك، حتى ما تجعل في في امراتك، حتى ان لقمه ای که در دهان همسر خود میگذاری، به عنوان اینکه الان میری کار میکنی و رزق و روزی به هر حال کسب میکنی و میاری خرج خانواده خود میکنی، حتی این لقمه ای که داری بیرون میاری، اینم عبادت و پاداشش رو میگیری.
البته با نیت، انسان باید نیت رو داشته باشه. همیشه در زندگیت نیت داشته باش، حتی اون فعالیت‌های دنیوی که می‌کنی در راستای رضای پروردگار قرارش بدی. حتی کسب و کارت، می‌خوای به زن و فرزندت روزی حلال برسونی، حرام نخورن، می‌خوای آنها را از دست درازی باز بداری، می‌خوای به قول معروف بر آنها پوشش بگذاری. اما رزقناهم ينفقون، این هم یکی دیگر از صفات اهل تقواست. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلك، این هم میشه همون چی؟ ایمان به کتب، کتب الهی، آن کتاب هایی که الله تعالی بر پیامبرانش نازل کرده. یؤمنون بما انزل الیک، آن چیزی که بر تو نازل شده که قرآن باشه، و ما انزل من قبلك، و آن کتاب هایی که پیش از تو بر پیامبران نازل شده. کتاب هایی که قبل از پیامبر نازل شده، بعضا ها اسمشون رو میدونیم، مثل تورات و انجیل و زبور، صحف موسی و ابراهیم، نفر قرآن اومده، میدونیم اسمشون. اینا رو باید با همین تفصیل به اون ایمان بیاریم که فلان کتاب بر فلان پیامبر نازل شده، تورات بر موسی، انجیل بر عیسی، زبور برای داوود، صحف برای موسی و برای ابراهیم علیه السلام. و از اونجایی که در خود قرآن آمده که خیلی از پیامبران زندگی نامه آنها برای رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر نشده، منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصصهم علیک، خیلی داستان آنها رو براتون نگفتیم و هیچ معلومات و هیچ اطلاعاتی از آنها در دسترس نیست، نه اینکه اسمشون چی بوده و به چه قومی فرستاده شدن و چه کتابی بر آنها نازل شده. اینا رو ما به صورت اجمالی به اون ایمان داریم. در پایان سوره بقره می‌فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، خود پیامبر بر آن چیزی که از پروردگارش بر آن نازل شده ایمان داره و مؤمنون هم به آن ایمان داره. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، این چند رکن از ارکان ایمانه. و ما در شرح حدیث جبرائیل علیه السلام گفتیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در پاسخ ایشان وقتی که درباره ایمان از رسول صلی الله علیه وسلم سوال کردن، فرمود ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والیوم الاخر و ان تؤمن بالقدر خیره و شره. شش رکن از ارکان ایمان که اگر یکی از این ارکان و این ستونها از بین بره، ایمان آن شخص به صورت کامل از بین میره. اگر یکی بیاد بگه من پنجش رو قبول دارم، یکی رو قبول ندارم، میگیم تو مسلمان یا نامسلمان؟ میگیم تو نامسلمان. یکی از این شش تا، حالا هر کدوم که باشه. والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون، و یقین دارن به آخرت. و اینم در حدیث جبریل اومده بود، یقین دارن که روزی به نام قیامت وجود داره و در اونجا حساب و کتابی است، بهشت و جهنمی است، سعادتمند و زیانکاری است و اون تمام اتفاقاتی که در روز قیامت میفته. خب از لابلای این آیات ما تونستیم به این برسیم که ارکان ایمان در این آیه ذکر شده. فقط ایمان به قضا و قدر نبود به صورت مستقیم، که اونم برخا گفتن که از جمله ایمان به الله تعالی است. یعنی ایمان به الله تعالی فقط ایمان به وجودش که نیست، ایمان به وجودش، ایمان به ربوبیتش، ایمان به الوهیتش، ایمان به اسما و صفاتش، که قضا و قدر داخل خود اسما و صفات میشه، اسما و صفات الهی. بنابراین این آیه به صورت ضمنی در برگیرنده شش رکن ایمان هست که اگر یکی از آنها مختل بشه انسان نمیتونه مسلمان باشه. اولئک علی هدی من ربهم، در آغاز گفت هدل للمتقین، در پایان هم گفت چی؟ اولائک علی هدن من ربه. این گونه انسان ها بر یک هدایتی که از سوی پروردگارشان به آنها داده میشه حرکت میکنن. بله؟ بله بله، یقین به آخرت دارن گفتیم. اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون. کسی که بر هدایت باشه نتیجهش میشه چی؟ اهل رستگاری. مفلح یعنی رستگار، سعادتمند. اینا رفتن به بهششون تضمینی میشه. این چهار آیه در مورد مؤمنین نازل شده، چهار آیه اول سوره بقره و دو آیه هم در مورد کفاره که انشالله در جلسه آینده بون میپردازیم، و 13 آیه در مورد منافقین. سوره بقره به این شکل آغاز شده، ابتدا آیاتی در وصف مؤمنین 4 آیه، سپس 2 آیه، لحقت 3 آیه در وصف مؤمنین، چون آیه اولش که حروف مقطعه است، بعد 2 آیه در وصف کفار. و اهل علم گفتن این اختصار 4 آیه و 2 آیه به خاطر واضح بودن امر این دو گروه. مؤمن واضحه و کافر هم واضحه، ولی نفاق چون غموز داره واضح نیست، 13 آیه در مورد آن نازل شد تا یه خود شناسایی بیشتر صورت بگیره، که انشالله در جلسه بعدی به این مسائل خواهیم پرداخت. والحمد لله رب العالمین.